بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب عرض شد که مرحله اول که مباحث کلیه وجوده، فصل اول و علامه با بحث بداهت مفهوم وجود شروع کردن. عرض شد که مبادی تصوری علم، این که بخواییم موضوع علم مثلا تعریف کنیم بشناسیم، و همچنین مبادی تصدیقی علم از خود علم بیرونه، جز اون علم نیست. لذا اینجا اگر ما بحث میکنیم از بداهت مفهوم وجود، این بحث فلسفی نیست و قاعدش اینه که تعریف موضوع علم که جز مبادی تصوری علمه، مبادی تصدیقی علم باید در علم دیگری بحث بشه. ولی وقتی که فلسفه اعلى العلوم هست، مادر علوم هست، قاعده اقتضا میکنه که موضوع فلسفه هم از نظر تصور هم از نظر تصدیق بدیهی باشه، که همینطور هست. هم از نظر مفهوم موضوع فلسفه بدیهی است و نیاز به تعریف نداره، و هم از نظر تصدیق که ما تصدیق بکنیم واقعیتی فی الجمله وجود داره. هر دوش بدیهی است، که تو قسمت مقدمه به این پرداختیم که اصل واقعیت، این که بالاخره واقعیت و مایی، واقعیتی فی الجمله وجود داره، یه چیز روشن و بدیهیه. خب علامه علاوه بر این که فرمودن مفهوم وجود بدیهیه و همچنین تصدیق به وجود بدیهیه، به واقعیت بدیهیه، اینجا می فرماین اصلا مفهوم وجود قابل تعریف نیست، کما اینکه تصدیق به وجود هم بخواد کسی وجود رو اثبات بکنه، اون هم امکان نداره، یعنی قابل استدلال نیست. یک کسی که منکر واقعیت به طور کلی باشه، اقوال رو گفتیم بالاخره یک قول رو به یک نفری نسبت دادن که او کلن میگه واقعیت وجود نداره، حالا اگه اون اسناد درست باشه، اگر کسی واقعا پیدا بشه بی غرض بی مرض بخواد به طور کلی واقعیت رو انکار کنه، هیچ واقعیتی بگه نداریم، اصلا این قابل ما نمیتونیم، نه خودش میتونه برای خودش استدلالی بیاره و نه ما میتونیم برای استدلالی بیاریم. چرا؟ چون ما بخواییم استدلال بیاریم، منی که نیستم، وجود ندارم، میخوام با یک استدلالی که وجود ندارد برای کسی که وجود ندارد چکار کنم؟ یه استدلال. یا خودش بخواد برای خودش استدلال، خودش که وجود نداره با استدلالی که وجود نداره میخواد برای خودش یک فهمی را به وجود بیاورد که اون فهمم وجود نداره. لذا اینجا میگن فلاسفه هم میگن اینجا راهش راه عملیه، باید یه جشن پتو براش بگیرید، اون وقت وقتی که دارید پتکش میزنید اون وقت میگه صداش بلند میشه، میگه چیه؟ میگه خب چرا من این میزنید؟ میگم شما که وجود نداریم، ما هم که وجود نداریم، زدن ما هم وجود نداره. اینا ممکنه چنین افرادی باشن، ولی اینا دیگه شبهه علمی واقعا ندارن، ممکنه بیمار باشن. بله انسان ممکنه در اثر بیماری های روانی به این مراحل برسه. خب اما بحث مفهوم وجود رو هم علامه می فرماین این هم قابل تعریف نیست. یک نکته که تو متن هست، از خود بداهت اینو نتیجه گرفتن، بعد از اینکه علامه می فرماین مفهوم الوجود بدیهیون معقولون به نفس ذاته لا یحتاج فیه الا توصیت شیئن آخر فلا معرف له، فای نتیجه، چون بدیهیه، چون نیاز به تعریف نداره، چون به نفس خود بر خودش خود به خود برای ما حاصله، ما خود به خود مفهوم وجود میشناسیم، فلا معرفه له. آیا این تفریع درسته؟ به یک معنا میگیم بله، چون معرف میخواد چیکار بکنه برای شما؟ معرف میخواد به شما علم بده دیگه، شناخت بده به شما دیگه. وقتی شما میشناسی، آیا ممکنه به شما این معرف علم بده؟ وقتی شما آب را میشناسی، آب را کاملا میشناسی، حالا من هزار تعبیر درباره آب بیارم، منظورمون احکام آب نیست، احکام آب ممکنه روز به روز هی علم پیشرفت کنه، ای احکام بیشتری درباره آب نه منظور همون تعریف آب، همونی که شما تو منطق خوندید. منی که آب رو میشناسم، اون هزار تعریفم انجام بده برای من، تعریف ها به من چیزی نمی افزاید. لذا به این معنا اگر یه چیزی واقعا بدیهی بود، خود به خود برای من حاصل بود، خود به خود من او رو میشناختم، اصلا این از همینی که میگید بدیهیه نیاز به تعریف نداره، من خود به خود او رو میشناسم، یعنی هیچ معرفی دیگه برای اون وجود نداره. معرف به معنای واقعی، معرف به این معنا که به شما یک تعریفی بگن، اون تعریف برای شما چیزی را به وجود بیاره، چیزی را تحصیل بکنه، چیزی را حاصل بکنه که شما نداری. لذا این فای نتیجه علامه در محل خودش درست هست، ولی علاوه بر این علامه استدلال هم آوردن، دو تا دلیل هم آوردن. عرضم به خدمت شما که تعریف که مفهوم وجود قابل تعریف نیست، که ما یک نکته این دیروز گفتیم از شهید مطهری که در حقیقت ایشون هم نسبت داده این رو به بوعلی نسبت داده، یه تعبیری بوعلی داره میگه مبدأ همه تعریف ها و مبدأ همه شرح ها وجوده، ریشه همه، ریشه مبدأ همه تعریف ها و شرح ها وجوده، که من دیروز توضیح دادم. شما عرضم به خدمت شما، یک از دوستانم بعد کلاس با هم صحبت میکردیم، ما میگیم انسان حیوان ناطق است. بله، شما به این بگید معرف چیه؟ تو اصطلاحات منطق معرف چیه؟ حیوان ناطق. حیوان ناطق یک مرکب ناقصه، بله، اما ما عرضمون اینه شما با مرکب ناقص نمیتونی شناخت برای کسی به وجود بیاری یا برای خودت به وجود بیاری. شما تا مرکب تام به کار نبری، تا اصل را نیاری، شما تو روز قیامت بگو حیوان ناطق، حیوان ناطق، حیوان، یا بگو انسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق، طرف چی نمیفهمه؟ طرف براش تعریف به وجود نمیاد، شناخت حاصل. باید بگید انسان حیوان ناطق است. تا این است را به کار نبری شناخت حاصل نمیشه. حالا شما برو تو فضای اصطلاحات بگو معرف، آقا همون مرکب ناقص، من به این کارا کار ندارم. من میگم کی شناخت حاصل میشه؟ کی شما معرف را میشناسی؟ وقتی یه مرکب تام بشنوی، وقتی شنیدی که انسان حیوان ناطق است، اون وقت شناخت حاصل میشه. خب این است چیه؟ این همون وجوده، وجود رابطه. مخصوصا این بیان علامه را ما بخوایم عرضم به خدمت شما اضافه بکنیم، دیگه مطلب خیلی محکم میشه. علامه میگه اصلا گفتم دیروزم عرض کردم مفهوم وجود، دو تا مفهوم وجود داریم، مفهوم وجود حرفی رفتی همون است، مفهوم وجود اسمی محمولی که حمل میکنی، میگی کتاب موجود است، کتاب وجود دارد، وجود رو حمل میکنی، موجود حمل میکنی. علامه میگه اصلا این مفهوم اسمی را ما از اون مفهوم حرفی به دست آوردیم. ما اولین چیزی، اولین مفهومی که از وجود تو ذهن ما شکل گرفت، نظر علامه رو میگم، اولین مفهومی که از وجود تو ذهن ما شکل گرفت مفهوم حرفی وجود بود، مفهوم رفتی وجود بود. بعد آمد ذهن ما این رفتی را مستقل دید. مثل من رو شما توی مغنی که میخوندید بگو من برای چیه؟ من برای ابتدا. خواهی ابتدا معنای اسمیه، ولی خود من معناش اسمی، معناش حرفیه، معناش ربطیه. بدون جمله اصلا شما من رو معناش نمیفهمید. اونجا در حقیقت شما الابتدا میگی همون معنای حرفی رو آمدی بهش مستقل نگاه کردی و چاره ای نداری، میخوای بیه بالاخره عرضم به خدمت شما بیه طرف به یک نحوی به طرف بفهمونی که آقا این من چه معنایی داره. اینجا مفهوم اسمی به کار میبری ولی مراد چیه؟ این نگاه های تو جمله همین ابتدا به نحو ربطی وجود داره. خلاصه علامه میگه اصلا ما مفهوم اسمی وجود، مفهوم محمولی به تبع وجود محمولی به اصطلاح فلسفه که حملش میکنی بر موضوعات، اینو ما اصلا از اون اصله به دست آوردیم از اون معنای. خب اون وقت عرضم به خدمت شما اگر ما این رو بپذیریم یعنی وجود دیگه قابل تعریف نیست، میشه دو. چون شما میخواهید بگید وجود تعریف کنه یه اصلی باید بیاری دیگه. خب من عرضم به خدمت شما تو بخوام وجود رو بفهمم که معرف است، باید معرف را بفهمم که توش اصل هست، اصلم بخوام بفهمم باید وجود رو بفهمم. لذا این عرضم به خدمت شما میشه دور و لذا از این جهت قابل تعریف نیست. نکته دیگه حالا اینا رو که اینی که علامه نفرموده بود ولی دو تا برهان علامه، یکیش دیروز عرض کردیم این بود که شما تو منطق میخونید که معرف باید اجلای از معرف باشه، باید اون چیزی که دارید به عنوان تعریف میارید روشن‌تر باشه، آشکارتر باشه. و علامه میگه وقتی ما روشن‌تر از خود وجود نداریم دیگه بس وجود قابل تعریف نیست، چون شما همیشه باید چی اجلای از معرف رو بیارید، وقتی نیست دیگه بس قابل تعریف نیست. اما بیان دوم عرضم به خدمت شما، این بیان دوم یه مقداری تفصیل داره که شما باید مروری مباحث عرضم به خدمت شما منطقی رو بفرمایید که انواع تعریف را یک مروری بکنید. می گفتن تعریف یا حد یا رسم، حد یا تام یا ناقصه، رسم هم همینطور یا تام یا ناقصه. حد تام چی بود؟ جنس قریب به اضافه حد قریب. ناقص چی بود؟ ناقص دو تا بود یکی عرضم به خدمت شما جنس قریب به اضافه فصل، یکی هم فصل قریب فقط. خب راست چی بود؟ عرضم به خدمت شما دوستان
عرض خاص
جنس قریب، جنس قریب به اضافه خاصه که همون به قول شما چی؟ عرض خاص. یا عرضم به خدمت شما خاصه. تعریف تمام تعریف هایی که داشتید عرضم به خدمت شما اینها بود دیگه، تام، جنس قریب، فصل قریب، ناقص، جنس بعید، فصل قریب یا فصل قریب به تنهایی اینها. ولی تو همه اینها علامه میگه یه نکته مشترکه، اون چیه؟ اینا عرضم به خدمت شما جنس، فصل، عرضم به خدمت خاصه، اینا رو تو منطق چی میگفتن آقا؟ جزء کدوم مفاهیم بود؟ کلیات خمس. کلیات خمس از کدوم سنف مفاهیم بود؟
منطقی،
مفاهیم سنف منطقی از سنف ماهیات. اینجا یک دقتی داره، منطقی که گفتن ما دو تا جنس داریم، دو تا فصل داریم، دو تا نوع داریم. جنس به حمل اولی معقول، ثانی منطقی. یعنی خود تعریفی که برای جنس شما تو منطق کردی گفتی جنس چیه؟ اون حقیقت مشترک بین انواع مختلفه. این تعریف معقول ثانی منطقی. اما مصادیق جنس یعنی مثلا حیوان، جسم، بله، نامی، اینها مصادیقش، یعنی جنس به حمدش تایه چیه ها؟ جز معقولات اولا هست، ماهیته. اینجا که شما دارید تعریف میارید مصادیق و مندور دیگه، همه اینها از سنخ ماهیت هست. اما از هم به خدمت شما وجود ماهیت یا در برابر ماهیت، وجود در برابر باقیت. حالا این در ادامه مباحث بیشتر روشن میشه، وجود ماهیت. پس وقتی که اینا در برابر هم هستن، دو چیزن، دو چیزن، اون وقت اینها عزم به خدمت شما جنس و فصل و اینها همه مربوط به ماهیت هم دیگه، در مورد وجود معنا نداره. لذا وجود دیگه قابل تعریف عزم به خدمت شما نیست، وجود قابل تعریف نیست. حالا یه نکته دیگری که باز شهید متأخری اینجا اشاره کردن، اونم خوبه بدونید که وجود اصلا تعریف چیه. تعریف رو با تحلیل بکنید. تعریف اینه که شما عرضم به خدمت شما میارید دو تا جز، تعریف حقیقی رو میگید، دو تا جز میارید، یک جز اعم و یک جز مصابی، درسته؟ اینجا دو تا نکته هست که بازم به خودش یک دلیل دیگری میشه برای اینکه وجود قابل تعریف نیست. یکی این که وقتی میگید دو جزء، یعنی مرکب، یعنی چیزی را میتونید تعریف بکنید که مرکب باشید، اما چیزی مفهومی بود که بسیط بود، مفهومی بود که بسیط بود دیگه قابل تعریف نیست. مگر اونجا چی میگفتن تو المنطق؟ میگن مگر شما تعریف حقیقی نخواهی بکنید، تعریف چی بکنید؟ اعتباری بکنید. تو بحث عوارض مثلا رنگ، حالا اینا در برابر جوهر، جوهر و عرض که این مقداری که کنم دوستان آشنا باشن، میگیم جوهر داریم عرض، مثلا رنگ میگن عرضه، شکل عرضه، وزن عرضه، خب بعد فلاسفه میگن عرض بسیطه، عرض بسیطه و مرکب نیست. ولی همین عرض را آمدن تعریف کردن، مثلا سفیدی رو یادتونه تو المنطق تعریف میکرد لونون مفرق بسر، اون وقت میگفتن این تعریف حقیقی نیست، چون تعریف حقیقی باید شما جنسی داشته باشید، فصلی داشته باشید. این که یک میگید بسیطه، بسیط مرکب، بعد میگفتن اونجا جنس اعتباری، فصل اعتباری. میگفتن ما به لوازم، این لوازم، لوازم عوارض، عرض اینجا خاصه، این عرض عام و عرض خاص، کلیات خمس، ما به اون نگاه میکنیم، به این سفیدی میبینیم دو گونه عرض داره، یک عرض عام داره، یعنی عرض لونون، رنگ بودن. این رنگ بودن عرضم به خدمت شما توی همه اقسام رنگ هست. یکی هم ارزم به خدمت شما یک عوارضی داره، اختصاص به او داره. ما اون عوارض ارزم به خدمت شما، عوارض عام به منظره جنس قرار میدیم، عوارض خاص به منظره فصل قرار میدیم. وگرنه اگر که شما قبول کنید که بسیطه تعریف حقیقی نداره، یه نکته. نکته دیگه، شما بخوای تعریف بکنی یه تعریف حقیقی، یا تو برخی از این اقسام هم مثلا میاد، مثلا اینجا که جنس بعید رو داری، اینجا که جنس قریب داری، میگی باید جزء اول چی باشه؟ اعم باشه. آیا ما اعم از وجود داریم؟ اینم یه بیانیه، میگه ما اعم از وجود، عامتر از وجود نداریم، لذا وجود ارزم به خدمت شما قابل تعریف نیست. خلاصه این بیان این میشه که اولا همه مفاهیمی که ما در تعریف به کار میبریم از سنخ ماهیت هست و ماهیت در برابر وجوده، لذا نمیتونید این مفاهیم رو به عنوان معرف وجود قرار بدید. نکته دیگه، تعریف حقیقی جایی مطرحه که اون مفهوم شما مرکب باشه، و مفهوم وجود بسیطه، به ساطت وجود میاره انشاءالله تو بحثای آینده. سوم این که در تعریف ما ازم به خدمت شما غالبا به یک مفهوم اعم نیاز داریم و وجود اعمتر از وجود ما نداریم. بله.
ولی که یه سوال درست میشه، مفهوم وجود
فلسفیه، از معولات ثانی فلسفیه، هم مفهوم وجود و هم مفهوم عدم. بله. لذا همینه که میگیم در برابر چی قرار میگیره؟ ماهیت قرار میگیره. بله.
من
مفاهیم
فلسفی
دارم
که ما میگیم بیرون وجود نداره، مثل
الهیت. کی گفته وجود نداره؟
وجود نداره فقط در ذهن
ما. نه، حالا ما خواهیم گفت که وجود دار. بیارم
اون روز اتصابشون منطقی ها اون روز اتصابشون فقط در ذهن بود،
عروض ذهنی اتصاب خارجیه. این تعابیر یعنی چی؟ باید برستیم ببینیم یعنی چی. بله.
مثلا
یه سوال
دیگه هست، اینکه ما الان در مفهوم وجود صحبت کردیم، مصداق وجود چه؟
حالا اونم مصداقش هم خواستم از اون تو اینجا مطرح نشده، خواستم این متن تطبیق بکنم، بعد یک اشاره میکنم که عرضم به خدمت شما و کنهو فی غایت الخفائی. اونی که ما میگیم بدیهی هست، روشنه، مفهوم وجوده، اما حقیقت وجود، حقیقت اصطلاحات مختلف داره. یکی از اصطلاحات حقیقت این مصداق وجود، مصداق وجود فی غایت الخفائی، یعنی نه بدیهیست و نه نظریست. یعنی این دیگه مطلب خیلی بالاتره، یعنی اصلا قابل شناخت به علم حصولی نیست. حالا خودش توضیح داره، مصداق وجود را قابل شناخت به علم حصولی نیست، نمیتونه، نه بدیهیست، حقیقت عدم. اصل این که بالاخره این وجود تحقق داره، بله، مثل اینکه ما میگه ما خدا محقق است، وجود داره، ولی به کنه خدا، حالا کنه خدا که بماند، ما به کنه این ماجیک یک وجودی دارد، به کنه وجود ای ما نمیتونیم شناخت پیدا کنیم، شناخت حصولی منظورم، نه بدیهیست و نه نظریست، یعنی اصلا قابل فهم به علم حصولی نیست، اون باید شهود بکنیم. عرضم به خدمت شما این یه بله، باید شهود بکنی، حقیقت وجود خارجی باید شهود بکنی. حالا یه توضیحی داره تو بحث وجود ذهنی میاد که چرا وجود قابل شناخت حصولی نیست تو بحث، یعنی نتیجه اصالت الوجوده. اگر کسی اصالت الوجودی شد، عرضم به خدمت شما، لازمه اصالت الوجود اینه که میگن حقیقت وجود هیچ وقت به ذهن نمیاد. حقیقت ماهیت، چرا ماهیت رو میشه به علم حصولی شناخت؟ چون حقیقت ماهیت به ذهن من میاد. یعنی ما الان میگیم انسان، یه انسان خارجی داریم، یه انسان ذهنی داریم. این انسان خارجی عین انسان بیرونیه، لذا اونجا شناخت حاصل میشه، ولی در بحث وجود حقیقت وجود هیچ وقت به ذهن نمیاد، لذا قابل شناخت حصولی نیست. این مفهوم وجود مثل یه اشاره هست، تعبیر ملا صدرا تعبیر وجه میکنه بهش، میگه مفهوم وجود یه وجهی از اون حقیقته. من مثال بزنم، شما فکر کنید این ماجیکی که اینجا رو میز هست رو نمیبینید، فرض میگیرید، حالا من اینجا عرضم میگم این الان، این شما فهمیدید که اون اینی که من اشاره میکنم چیه؟ فقط این مقدار میفهمید که یه چیزی اونجا هست که من بهش اشاره میکنم، اما حالا چیه؟ میگن مفهوم وجود اون مقداری که به ما از خارج میفهمانه همین مقداره، یه چیزی هست. لذا این که ما همش فلسفه میخوانیم و از الان میگیم شما اینو دوستان سوال نکردن، پس اگر وجود فلسفه علم حصولیه، اگر وجود قابل شناخته به علم حصولی نیست، پس چرا ما رو معطل کردید؟ بدایه و نهایه و اسفار، آنچه که ما تو فلسفه میخوانیم همش لوازم وجوده، نه خود وجود، نه خود حقیقت وجود، لوازم وجود. ما لوازم وجود میشه این وجود وحدت داره، این وجود فعلیت داره، این وجود عرضم به خدمت شما یا مادی یا مجرد. اما حقیقت وجود قابل شناخته به علم خود، نه هر چی که شما میخوانید اینها همه از گفتیم مفاهیم فلسفه به کار بره. چیه؟ معقولات ثانیه فلسفی. معقولات ثانیه فلسفی همش عرضم به خدمت شما اوصاف وجودن، ویژگی های وجودن، لوازم وجودن، آثار وجودن، هر تعبیری که دوست دارید بفرمایید. ولی خود حقیقت وجود فقط عرضم به خدمت شما قابل به علم حضوری کسی میتونه اون رو عرضم به خدمت شما بشناسه.
اصلا وجود دیگه اگه مفهوم فلسفی جز مفهوم فلسفی بشه اصلا مصداق ندارن.
نه دیگه گفتن این بحثش میاد. آیا معقولات ثانیه فلسفی میگن که اساتید میگن که بخواید ببینید یک فیلسوفی از دیدگاهش تو فلسفه چیست؟ میگه ببین نسبت به معقولات ثانیه فلسفی چه نظری داری؟ بله تو فلاسفه داشتیم از این حرفا زدن، مثل شیخ اشراق. شیخ اشراق میگه معقولات ثانیه فلسفی عرضم به خدمت شما تحقق خارجی ندارن، یکیش وجوده، لذا ایشون میگه وجود اعتباریه، اصالت با ماهیته. ولی خب ایشون یه برهانی برای خودش داشت، میگه لازمه تحقق وجود و کلا معقولات ثانیه فلسفی تسلسله. ولی خب ملا زرا تسلسل ایشونو پاسخ داده عرضم به خدمت. حالا اونا رو برسیم از تو همین مقدمه عرضم به خدمت. بقول استاد میگفت که طرف مقدمه یک کتاب داشت شرح میداد، همه یه چیزایی که میخواست بگرم در طول کتاب همونجا گفته که بعد به اونجا رسید دیگه خلاصه دیدی حرفی برای گفتن نیست که همه را یه ارجاع میداد. ما گفتیم تو ما این مطلب تو مقدمه توضیح دادیم، حالا اینجوری دیگه نشه. خب الفصل الاول فی بداهت مفهوم الوجود. این تعابیر علامه هم دقیقه، بحث ما تو بدیهی بودن مفهوم وجوده نه حقیقت وجود. مفهوم الوجود بدیهی معقول به نفس ذات، بدیهی است و خود به خود به واسطه خودش و خودش برای ما حاصل میشه. نه حالا این به نفس بودن از باب تأکید دیگه، یعنی خودش برای ما حاصل میشه بدون واسطه یه چیز دیگری. لا یحتاج و فیه، احتیاج ندارد فی کونهی، حالا معلومن فی کونهی معقولن، این دیگه ضمیر رو باید استنباط بکنی از عبارت قبل، الا توصیت شیء آخر، به اینکه یه چیزی واسطه بشه به نام معرف نیازی ندارد. فلا معرف له، پس معرفی براش نیست، من حد او رسم. چرا هیچ معرفی براش نیست؟ گفتیم این فا از قبل هم میتونیم نتیجه بگیریم، حالا بعدش هم علامه باز برهان آورده، لوجوب کون المعرف اجلا و ازهر من المعرف، چون لازم است واجب است که معرف شما اجلا ظاهرتر آشکارتر شناخته شده تر باشد از خود اون معرف. خب بعد علامه میگه فرماید که عرضم به خدمت شما برخی آمدن تعریف کردن اینا رو، چی میگی شما؟ قابل تعریف نیست. فما اورد فی تعریفهی، آنچه که در تعریف مفهوم وجود آمده، من ان الوجود اول موجود و اول موجوده به ما هو موجود هو ثابت العینه، گفتن وجود یا موجود به ما هو موجود چیه؟ اون اصا هو ثابت العینه، یعنی چی؟ یعنی ثابت عینه، این اون الف لامه که بر عین آمده به جای ضمیر، از ثابت و عینه. وجود چیه؟ اونی که ذاتش و حقیقتش و عینش ثابت است، ثابت است. حالا خود همین تعاریف هم دقت کنید میبینید که درش دور وجود داره. خب ثبوت یعنی چی؟ یعنی وجود. یا گفتن الذی یمکن ان یخبر عن، وجود میدونه چیه؟ اون چیزی است که میشه ازش خبر داد، یه خبری ازش بدیم، یه حکمی درباره‌اش بکنیم. علامه میگه اینا تعریف حقیقی نیست، اینا من قبیل شرح الاسم، از قبیل شرح الاسمه. باید عنایت کنید که تو المنطق هم بود که شرح الاسم دو اصطلاح داره. گاهی این اوقات میگن اردم به خدمت اونو شرح الاسم منظور چیه؟ میگفتن یک ماهیتی رو قبل از اینکه وجودش رو اثبات کنی بیای تعریف بکنی، قبل از اینکه عرضم به خدمت شما من حقیقت جن را اثبات بکنم که جنی وجود دارد، بیام جن رو برای شما تعریف بکنم. به این میگن شرح الاسم، که همون تعریف حد تام ها، فقط چرا به این نمیگن حد، بهش میگن شرح الاسم به خدمت شما شرح الاسم، میگن به خاطر اینکه هنوز ما وجود جن و اثبات نکردیم، وگرنه از حیث محتوا فرقی نمیکنه. مثل این میمونه که ما قبل از اینکه وجود انسان رو اثبات بکنیم میگیم انسان چیه؟ حیوان ناطق. همین حیوان ناطق اگه بعد اثبات وجود انسان باشه میشه حد تام، اگه قبل اثبات وجود انسان باشه میشه شرح الاسم. اینجا منظور این نیست، اصطلاح دیگر شرح الاسم منظور تعریف لفظیه، تعریف لفظیه. مثل اینکه میگم ماکیان، ماکیان یعنی چی؟ ماکیان میگیم آقا یعنی مرغ خانگی، ماکی یعنی مرغ خانگی. شما عرضم به خدمت شما فقط یه لفظی را نمیشناختی، وگرنه مرغ خانگی رو کاملا میشناختی، فقط لفظ ماکیان را نمیشناختی. معناش چیه؟ من معنای لفظ رو گفتم آقا این لفظ ماکیان با مرغ خانگی چیه؟ مترادفه. اینم الان عرضم به خدمت شما از همین بابه، وگرنه اینجور نیست که من یه چیز رو نشناسم بخوای شما اونو به من بشناسی. نه، من کاملا مرغ خانگی رو میشناختم، فقط یه لفظی رو من نمیدونستم که آقا این ماکیان هم این همون مرغ خانگی، یه لفظ رو من شناختم، معنا من نشناختم، معنا تو ذهن من بود، فقط من به شما گفتم این معنایی که تو ذهن شما هست دو تا اس داره، یک مرغ خانگی، دو ماکیان، اما معنا تو ذهن شما بود. تعریف اونجایی که ذهن خالی باشه، نشناسه مگر اجمالاً، و تفصیلا شما رو آگاه بکنی که آقا این انسانی که شما اجمالا میشناسی این چیه؟ حیوان ناطق. دون المعرف الحقیقی، این عرضم به خدمت شما معرف حقیقی نیست. خب الا انه سیجی، اون برهان دوم هست، به زودی میاد. ان الوجود، وجود لا جنس له ولا فصل له ولا خاصت له، به معنا احد الکلیات الخمس، وجود جن هیچ جنسی براش نیست، هیچ فصلی براش نیست و هیچ خاصه ای براش نیست. حالا به چه معنا؟ خاصه ندارد به معنای یکی از کلیات خمس، به معنای عرض عام و عرض خاصی که جزء مفاهیم ماهویست. اما همین الان ما گفتیم ما میخوایم تو فلسفه چی بخونیم؟ آقا خواص وجود رو، لوازم وجود رو. اینا دیگه از سنخ ماهیات نیست، از سنخ کلیات خمس نیست، بلکه از مفاهیم معقولات ثانیه فلسفی است. و المعرف یترکب منها، معرف هم که از این کلیات خمس ترکیب میشه و اینها که در مورد وجود نیست، فلا معرفه للوجود، معرفی برای وجود وجود ندارد.
اثبات کردن که کلیاتش
رو پیدا نکردم. من یه بیان اجمالی کردم دیگه، گفتم مثلا وجود و ماهیت در برابر هم هستن، درسته؟ وجود و ماهیت، حتی اینم باز باید برسیم، ولی خود علامه میگه سیجیتا یک فصل ایشون داره اثبات میکنه که اعظم به خدمت شما توی عنوان احکام سلبی وجود یه فصلی داریم ما، احکام سلبی وجود، در اونجا اعظم به خدمت شما که فصل هفتم همین مرحله باشه، اونجا اعظم به خدمت شما از جمله مطالبی که میفرماین همینه که وجود جنس نداره، وجود فصل نداره، وجود عرض عام و عرض خاص نداره، به معنایی که مفهوم ماهوی باشه. بله این اسم خود سیجی او می آید. حالا من یه اشاره کردم، گفتم وجود و ماهیت در برابر هم هستن، وقتی در برابر هم هستن، مقابل هم هستن، شما آنچه که مربوط به ماهیت نمیتونی به وجود نسبت بدی. خب فصل دوم هم باز ما میخواییم، بلکه فصل سوم هم همینطوره، اینا همش باز بحث موضوع شناسیه. البته عرضم به خدمت شما بحث موضوع شناسی هست، باید به این نکته توجه کنید که بحث مشترک معنوی در دو تا مبحث از مباحث فلسفه کاربرد داره. پس یکی این که وقتی شما بحث میکنید که وجود مفهوم وجود مشترک معنوی است، حالا توضیح میدین به چه معنا، این اولا موضوع فلسفه رو شما شناختی آقا که مفهوم موضوع فلسفه مشترک معنویه، یک بحث پس موضوع شناسیه. دوم این مطلب در دو تا از مباحثی که در آینده داریم استفاده میشه، یعنی مقدمه هم هست برای مباحث آینده، یکی تو بحث اصالت الوجود، یکی از مقدمات بحث اصالت الوجود همین بحث اشتراک معنوی وجوده، که اگر کسی قائل به اشتراک معنوی وجود نشد اصلا بحث اصالت الوجود شکل نمیگیره، اصلا این سوال شکل نمیگیره که وجود اصیله یا ماهیت اصیله، این سوال اصلا بخواد مطرح بشه، حالا پاسخش هر چی هست کار نداریم، اصلا این سوال بخواد مطرح بشه، ما بخواد این مسئله رو مطرح بکنیم باید قائل به اشتراک معنوی وجود باشیم، وگرنه اگه قائل به اشتراک لفظی وجود باشیم اصلا این بحث شکل نمیگیره. و بحث دیگری که این ازش استفاده میشه، بحث عرضم به خدمت شما تشکیک وجود هست. تو بحث تشکیک وجود هم ما از همین مقدمه علامه استفاده کرده، از اشتراک معنوی وجود استفاده کرده عرضم به خدمت شما، و آمده برخی از اون مطالبی رو که در بحث تشکیک مطرح هست و اثبات کرده. خب اولین نکته‌ای که ما اینجا داریم اصلا مشترک معنوی، عرضم به خدمت شما مشترک معنوی چیست؟ چون شما یک مشترک معنوی رو خوندید، قبلنا خوندید، تو المنطق هم خوندید، مشترک معنوی تو فضای ادبیات که مطرحه بحث لفظه، عرضم به خدمت شما که اونجا عرضم به خدمت شما چی میگن؟ میگه یک لفظ و یک معنا میشه چی؟ مشترکه؟
یک لفظ و یک معنا.
یک لفظ یک معنا، که این معنا فرض اینه که چیه؟ کلیه. این میشه چی آقا؟ مشترکه؟ معنوی، مثل مثلا انسان. اما اگر همین یک لفظ بود و چند معنا، مثل
لفظ،
این میشه مشترک
لفظی.
بعد مثل عین که میگن که معروف 70 تا معنا داره، مثل تو فارسی لفظ
شیر.
پس اینجا ببینید بحث ازم به خدمت شما بحث لفظه، که یک لفظ آیا برای یک معنای عرضم به خدمت شما واحد عام وضع شده یا برای چند معنا وضع شده. اما ما در فلسفه میگیم مشترک معنوی، مشترک لفظی، این خودش مشترک لفظیه. مشترک معنوی که تو فلسفه میگن با مشترک معنوی که تو لغت میگن مشترک لفظی، اصطلاح دیگریه، یه معنای دیگریه. اینجا بحث مفهومه، فقط فهمه. اگر مفهوم واحد باشه ما بهش میگیم مشترک معنوی. اگر مفهوم متعدد باشه میگیم با مشترک لفظی، مشترک لفظی. پس ما بحثمون به این برمیگرده، آیا ما یک مفهوم وجود داریم یا چند مفهوم وجود داریم؟ پس بحث عرضم به خدمت شما مفهوم به لفظ کاری نداریم. ببینید حالا اینجا عرضم به خدمت شما، من یک ویژگی هایی نوشتم، یک تفاوت هایی نوشتم درباره این دو اصطلاح. اینجا عرضم به خدمت شما ببینیم مشترک معنوی و لفظی تو بحث ادبیات و اینجا فلسفه، ببینیم فرقاشون چیه. اینجا صفت لفظه،
یعنی شما به لفظ میگی، به لفظ انسان میگی، این لفظ انسان مشترک معنویه، به لفظ شیر میگی این لفظ مشترک لفظیه. اما اینجا صفت چیه؟ صفت معنا. اگه معنا واحد باشه به اون معنای واحد میگی مشترک، مشترک معنوی. الان عنوان کتاب چیه؟ ان مفهوم الوجود مشترک معنوی، مفهوم وجود مشترک معنوی هست، یا طبق اون نظر مفهوم وجود مشترک لفظیه. عرضم به خدمت شما. خب اینجا عرضم به خدمت شما نقطه دیگه، اینجا ملاک این که مشترک معنوی باشه یا مشترک لفظی باشه چیه؟ ملاک تعدد و وحدت وضع. تعدد و وحدت وضع، آیا این لفظ یک وضع دارد برای یک معنای عام که میشه مشترک معنوی، یا چند وضع دارد که بشه مشترک؟ اما اینجا ملاک مشترک معنوی و مشترک لفظی چی؟ اصلا به وضع ما کار نداریم، بحث وحدت و تعدد مفهوم فهمه. آیا یک فهم وجود دارد؟ عرضم به خدمت شما، یا چند فهم؟ باز فرق دیگه، این در زبانهای مختلف فرق می کند. ممکنه در یک زبان یک چیزی مشترک لفظی باشه اما تو زبان دیگه مشترک لفظی نباشه. الان تو زبان فارسی مثلا شیر مشترک لفظی بین اون حیوان درنده و اون شیری که انسان میخوره و شیر آب، ولی تو زبان عربی دیگه مشترک لفظی نیست. به شیر درنده میگن اسد، به شیری که الان به خدمت شما انسان میخوره میگن چی؟ حلیب. حالا به اون شیر آب که دیگه من نمیدونم چی میگن. لذا از این زبان به اون زبان فرق میکنه، ولی اینجا ازم به خدمت شما به حسب زبان ها دیگه فرق، این دیگه ستا چی باشه به اینه همون هم ببینید فرق نیک فرق نمی کند اینجا داشته باشید. و آخرین نکته اون ارزم به خدمت شما، ما بخواهیم در وقت ادبیات بفهمیم که یک مشترک لفظ یا مشترک معنوی با چی کار بکنیم؟ باید از راه های شناخت وضع. راه شناختش چیه؟ به راه های شناخت وضع باید مراجعه کنیم. اینا رو شما در اصول فقه مثلا خوندید، به لغت مراجعه کنیم، حوادر و اون چیزایی که خوندید. اما اینجا چیه؟ راه فهمش چیه؟ وجدان هست. من به وجدان خودم مراجعه کنم ازم به خدمت شما، ببینیم که آیا یک معنا میفهمیم یا چند معنا میفهمیم. پس بنابراین این تفاوت هایی هست که بین این دو اصطلاح وجود داره. بله.
اونجا مورد سوم تفاوتش، این مشترک لفظی در عین زمان مختلف در زمان مختلف فرق
کنه، یعنی ممکنه فرق کنه، یعنی بحث امکانه ها، نمیخوام بگیم عرضم به خدمت شما، بحث امکانه، ولی اینجا دیگه اون امکانش نیست.
پس این که اصلا بس پیش نمیاد. چطور؟ اون اصلا میگیم شیر.
خب
این مورد سوم میگیم اصلا پیش نمیاد. اصلا میگیم شیر مشترک لفظی هست.
بله.
گفتیم که مشترک لفظی صفت لفظه. لفظ شیر مشترک لفظی.
بله بله.
بعد میگیم تو زبان دیگه اصلا زبان دیگه لفظی به اسم شیر ندارد.
بله.
میگیم که فرق میکنه یا نه. اصلا بحثش پیش نمیاد.
بله.
چجوری اینجا نوشتی؟
بالاخره به همین بیانی که ما گفتیم آیا این فرق میکنه یا نمیکنه. الان تو زبان فارسی شما شیر عرضم به خدمت شما برای چند معنا وضع شده، یعنی این چند معنا موضوع له لفظ شیره، اما تو زبان عربی دیگه این چند معنا یک لفظی براش وضع نشده. ببین اینا همه اشاراتیه برای که شما اون منتقل بشید به اون اصل مطلب.
حالا اونجوری بخواید مته رو خشخاش کنید، ولی به همین معنی که الان میگم درست هست یا نیست. اینجا شما تو زبان فارسی چند معنا دارید که برای یک موضوع له یک لفظ به نام شیر، اما تو زبان عربی نه، چند معنا را در برابر هر کدوم یک لفظی دارید، یه لفظ خاصی دارید. برای شیر درنده اسد رو دارید، برای شیری که میخورن حلیب رو دارید و یا لبن رو دارید، هر لفظی که هست. اما این توضیحی بود در برابر برای مشترک معنی. اما تصویر مطلب چیه؟ ببینید، ما با واقع ذهن ما با واقعیت‌های مختلفی برخورد شناختی داره. اینجا آیا من اینو به عنوان، وقتی که اینو به عنوان یک واقعیت نگاه میکنم، بله، اگه من اینو به عنوان یک لیوان نگاه کردم، خب از این فقط مفهوم لیوان به ذهن من میاد که این مفهوم لیوان با مفهوم فلاکس متفاوته، یقینا، یعنی دو مفهومه. اما اگر من به این لیوان به عنوان واقعیت نگاه کردم، همون نگاه فلسفی دیگه، الموجود به ما هو موجود، کاری نداشتم این لیوانه، اینو به عنوان یه واقعیتی اگه من نگاه کردم و این ماجیک رو اگه من به عنوان یک واقعیتی نگاه کردم، اینجا از اینها به عنوان واقعیت من یک فهم دارم یا دو فهم دارم؟ اگه یک فهم داشته باشیم، اینه میگن مشترک معنوی. من به این لیوانم میگم این لیوان موجود است، ماجیک موجود است. این موجودی که در این دو گزاره من به کار بردم هر دو یک معنا داره، نه دو معنا داشته باشه. یعنی وقتی بحث واقعیت اینها مطرح هست، من ذهن من یک فهم مشترک داره، یک فهم فقط داره، نه دو فهم. اینه میگن مشترک معنوی. خب حالا این خودش میتونید شما بگید بدیهیه، ما برامون خیلی روشنه، فلسفه هم که نخونده بودیم این برامون خیلی روشن بود که ما به هر موجودی که میگیم موجودون 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 موجودون، در همه اینا ما یک فهم داریم. ولی هستن افرادی که خلاف این چیزی که شما میگید بدیهیه، نظرات دیگری دارن. دو تا نظر وجود داره در برابر این نظر که اونا قائل به اشتراک لفظی هستن. یک نظر میگه در مورد هر موجودی موجود یه معنایی داره. شما اگر میگید ماجیک موجودت، این موجود در اینجا یک معنایی داره، میگید این لیوان موجودت در اینجا معنایی دیگه داره، میگید چه معنایی داره؟ میگن به همون معنای همون ماهیتی است که اونجا هست. مثلا میگید انسان موجود است، میگیم شما میگید میگیم انسان موجود است، میگیم سنگ موجود است، میگید خب شما میگید که موجود اینجا و موجود اونجا معناش فرق میکنه. چیه معناش؟ میگه اونجا به معنای انسانه، اونجا به معنای سنگه. یعنی گزاره انسان موجود است از نظر اونها معناش چیه؟ انسان انسان است، سنگ سنگ، درخت، بله، حالا اون دیگه عرضم به خدمت شما از اونها برو بپرس، اونها این حرفو زدن. اونها عرضم به خدمت شما مثل ابوالحسن اشعری، ابوالحسن بصری و عده دیگر میگن عرضم به خدمت شما موجود در هر ماهیتی که به کار میبریم به معنای همون ماهیت. خب یه عده دیگه اینجوری انقدر واضح البطلان اینجوری صحبت نکردن، گفتن آقا خدا یه طرف، خدا یه طرف، مخلوقات موجود دو معنا دارد، در مورد خدا یه معنا داره، در مورد ارزم به خدمت شما در مورد غیر خدا یه معنا داره. میگی خدا موجود است، میگید مخلوقات موجودن، انسان موجوده، سنگ موجوده. اونجا که میگه سنگ موجوده، انسان موجوده، یه معناست. اما دیگه اونجا که میگه خدا موجود است، موجوده که در مورد خدا به کار میبری، در مورد ارزم به خدمت شما در مورد انسان و سنگ و درخت دیگه به کار نمیبری. اینا آمدن اینجوری ارزم به خدمت شما قائل شدن. بله،
تو هست باشه لفظ داریم یه معنا داریم. لفظ اگر واحد باشه معنا متعدد باشه،
بله.
یعنی این تعدد معنا رو در یک لفظ در نظر
بگیریم.
اما این طرف میگیم در فلسفه میگیم مفهوم معنا متعدد باشه. خب این تعدد در چی؟ این طرف میگه در یک لفظ مفهوم متعدد باشه. این مفهوم به خودی خود خب ممکنه
که
ما بگیم ما مثلا 10 تا مفهوم داریم، یکی
تو برمیده
خب این شد واحد.
نه نه، من توضیح دادم، گفتم صورت مسئله به این صورته. شما وقتی که ببینید، گفتم مثلا به همین لیوان به دو جور شما میتونید نگاه بکنید. یه وقت چیستی این را میبینی، اگه به چیستیش نظر کردی، این مفهوم چیه از دادن شما میاد لیوان، که فقط برای این صدق میکنه دیگه، برای ماجید صدق نمیکنه، بر ارزم به خدمت شما دیوار صدق نمیکنه، بر سنگ صدق نمیکنه. اما اگر شما به این به عنوان ارزم به خدمت شما یک واقعیت نگاه کردید، به این ماجیک هم شما به عنوان یک واقعیت نگاه کردید، آیا اینجا دو فهم داری یا یک فهم؟
یعنی واقعیت شما میگیم که یک مفهوم داره
به معنا. بله بله.
پس این واقعیت هم باشه لفظ، این لفظ
ما نه نه نه، اصلا به لفظ ما کاری نداریم. اصلا تو فضای ما اصلا به ببین دوران ما بالاخره در تعبیر مجبوریم لفظ به کار ببریم. ولی الان اینجا ما بحث روی بحث لفظی نمی کنیم، روی موجود بحث نمی کنیم. شما بیا تو فارسی بگو هستی، شما بیا تو زبان ترکی نمیدونم حالا به بودن چی میگن، به هستی چی میگن. شما در هر زبانی این بحث مطرحه که ما اصلا کاری به نبه الفاظ نداریم، ما واقعیت رو میگذاریم در برابر ذهن خودمون. اینجایی که به واقعیت داریم به عنوان فقط واقعیت، نه به عنوان که اون چیستیش. آیا اینجا شما یک فهم مشترک داری؟ اونجایی که سنگ را به عنوان واقعیت میبینی، اونجایی که درخت را به عنوان واقعیت میبینی، اونجایی که انسان را، آیا اینجا یک فهم هست؟ میشه مشترکه؟ ببین وحدت فهم، وحدت فهم به همین معنی. بله، از واقعیت، از واقعی، از واقع، نه واقعیت لحظ، واقعیت یعنی واقعیت خارجی،
واقعیت یعنی مفهوم واقعیت،
نه از واقعیت های خارجی، از این ماجیک خارجی، از این دیوان خارجی، از این دیوار خارجی. حالا بقیهش باشه بعد بیرون کلاس، بقیه فردا با توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.